و در برنامه زیر آسمان کبود روزهای شنبه در خدمت شما هستیم. با ما در تماس باشین. حالا فریبا واحدی در استودیوست برنامه دیگر را پیشکش میکنه.
سلام، تشکر از امید مرزبان و اسمت ساروان به خاطر ارائه برنامه زیر آسمان کبود. ساعت 5 شام به وقت کابل است. من فریبا واحدی و همکارانم در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین و داخترین مطالب خبری با شما هستیم. سرانجام که میسون حقیقتیاب رویداد کندوز امروز گزارشش را به رسانه های ارائه کرد. این که کیها در سقوط کندوز به استعلام ملامت شناخته شدند و نتایج این بررسی ها نشان دهنده کدام حقیقت هاست در آغاز برنامه حاضر خواهید شنید. در نیمه دوم هم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنید. حالا تازه‌ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان خواهید شنید که صدر اعظم بلژیم با اشاره به حملات تروریستی هفته گذشته شهر پاریس بلندترین سطح هشدار امنیتی را در این کشور اعلام کرد و پلیس ترکیه 3 مرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یادداشت را بازداشت کرده است. اما نخست خبرهای افغانستان را همکارم نسیم شفق تقدیم می‌کند.
کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز عوامل سقوط این شهر را اعلام کرد. مسئولان پاکستانی میگویند 22 تن از جنگجویان این کشور که در افغانستان کشته شده بودند در خیبر پشتونخوا به خاک سپرده شدند و گروهی از مسافران بار دیگر از مسیر شاهراه کابل کندهار ربوده شدند. تفسیر اخبار. کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز میگوید عوامل سقوط این شهر مشکلات در رهبری، پیچیدگی در ساختارها و عدم استفاده درست از امکانات نظامی بوده است. این کمیسیون گزارشش را در 200 صفحه تهیه کرده و پس از ارزیابی ریاست جمهوری آن را امروز با رسانه ها در میان گذاشت. امرالله صادق رئیس این کمیسیون در نشست خبری در مورد یافته هایشان چنین گفت:
بزرگترین ناکامی در رهبری است. بزرگترین ناکامی دلیلش پیچیدگی ساختار هاست. ما در نقطه ندیدیم که سرباز به خاطر نبود مرمی ترک وظیفه کرده باشه. ده ها واسطه زرهی و غیر زرهی دولت به دست طالب میفته. ضعف رهبری است.
اما آقای صالح مشخص نساخت که هدف وی رهبری ولایتی بوده و یا هم رهبری نیروهای امنیتی افغانستان. این کمیسیون حقیقتیاب بر ریاست امرالله صالح و فاروق وردک از سوی ریاست جمهوری تعیین گردیده بود. جزئیات تا لحظات دیگر. مسئولان پاکستانی تایید کردند که 22 تن از جنگجویان پاکستانی که در افغانستان کشته شده اند در کوزدیر خیبر پشتونخوا به خاک سپرده شده اند. عالمزیب یکی از مسئولان منطقه کوزدیر خیبر پشتونخوا در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی این خبر را تایید کرده که اجساد این جنگجویان روز جمعه در کوزدیر به خاک سپرده شده است. با گفته وی این جنگجویان با گروه‌های موسوم به مجاهدین البدر و جماعت الدعوا ارتباط داشته و باشندگان منطقه دیر بودند. در همین حال در صفحات فیسبوک و رسانه‌های اجتماعی تصاویر منتشر شده که در آن تابوت‌های پوشانیده شده با بیرق‌های البدر دیده می‌شود و در آن نوشته شده است که این افراد در جنگ سنگین در افغانستان کشته شده‌اند. از سوی هم یک مسئول برندپایه حکومت افغانستان بدون ذکر نامش گفته است که این افراد در جنگ با نیروهای امنیتی افغان در ولایت خوست کشته شده‌اند. گروهی از مسافرین بار دیگر پیش از چاشت امروز از شهرهای زابل قندهار ربوده شدند. میرویس نورزی قماندان امنیه زابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک گروهی از مسافرین از سوی افراد مسلح ناشناس از موتر پایین آورده شده و اختطاف شدند، اما وی جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. هرچند در گزارش‌های نشر شده از سوی برخی رسانه‌ها تعداد افراد ربوده شده 20 تن خوانده شده است، اما قماندان امنیه زابل میگوید تعداد ربوده شدگان مشخص نیست. پیش از این نیز در شهرهای زابل قندهار شماره از مسافرین اختطاف شده اند که در تازه ترین رویداد گروه داعش 7 تن را سر بریدند. و مقامات محلی ولایت غور نشر گزارش ها در مورد شلاق زدن و محاکمه صحرایی دختر به نام شیرین گل را از سوی افراد مسلح در این ولایت شایعه خوانده و آن را رد می کنند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور امروز به رادیو آزادی گفت پس از نشر گزارش ها در این مورد بررسی کردند و پدر این دختر گفته که وای در اثر بیماری جان داده است. این در حال است که اخیراً ویدیوهای نشر شد که در آن دیده می شود یک دختر پس از شلاق زدن از سوی افراد مسلح در ولایت غور جان می دهد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیم به بالاترین سطح رسید. چارلز میشل صدراعظم بلژیم امروز به اشاره به عملات تروریستی هفته گذشته شهر پاریس بلندترین سطح هشدار امنیتی را در این کشور اعلام کرد. میشل گفت مقامات امنیتی حراس دارند که افراد مختلف با اسلحه و مواد منفجره میتوانند قصد راه اندازی عملات در جاهای مختلف را داشته باشند. صدراعظم بلژیم به شهروندان این کشور توصیه کرد که تا حد ممکن از رفت آمد در اماکن عمومی خودداری کنند. همزمان با این سیستم مترو یا ترانسپورت زیرزمینی بروکسل پایتخت بلژیم بنابر پیشنهاد مقامات امنیتی این کشور مسدود شد. با وجود این همه صدراعظم بلژیم از شهروندان کشورش خواست تا هراسان نشوند، زیرا اقدامات لازم برای جلوگیری از عملات تروریستی گرفته شده است. پلیس ترکیه 3 مرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش را بازداشت کرد. گفته می شود که یکی از این بازداشت شدگان احمد دامنی شهروند بلژیم است که به همکاری با حمله کننده های شهر پاریس متهم می باشد. به گفته مقامات بلژیم، احمد دامنی که در اصل تبع مراکش است، امروز از یک هتل در شهر انتالیای ترکیه بازداشت شد، در حالی که دو مظنون دیگر که اتباع سوریان در نزدیکی هتلی که دامنی در آن اقامت داشت دستگیر شدند. بر اساس گزارش ها گروه داعش این دو مرد سوریایی را برای کمک با احمد دامنی به خاطر رفتن به سوریه فرستاده است. رئیس جمهور روسیه میگوید برای تحفظ اتباع کشورش از عملات تروریستی اقدام فعلی مسکو برای مبارزه با گروه‌های مسلح در سوریه کافی نیست. ولادیمیر پوتین روز گذشته در صحبتی که با قمندان‌های نظامی روسی از طریق ویدیو کنفرانس داشت گفت برای تحفظ اتباع روسی در مبارزه علیه جنگجویان در سوریه به اقدامات بیشتر نیاز است. در همین حال وزیر دفاع روسیه سرگی شیوگو گفت که کشورش در برخی از شهرهای سوریه با استفاده از راکت‌های از نوع کروز مواضع گروه داعش را هدف قرار داده است. او می گوید در 20 نوامبر نیروهای بحری روسیه 18 راکت از نوع کروز را بالای شهرهای رقه، ادلیب و البه سوریه فیر کرد که در نتیجه 7 موضع هدف قرار گرفت. تمام راکت ها به اهدافشان اصابت کردند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین این اقدام نظامیان کشورش را ستود و خواهان اقدامات بیشتر در آینده شد. رؤسای جمهور استونیا، لاتویا و لیتوانیا می گویند در هر ائتلاف علیه تروریسم که روسیه حضور داشته باشد این 3 کشور اشتراک نخواهد کرد. این 3 رهبر روز گذشته در شهر پلانگای لیتوانیا با هم ملاقات کردند. پیش از این فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه پس از عملات شهر پاریس خواهان ایجاد یک ائتلاف علیه گروه تندرو دولت اسلامی شد. روسیه در 19 نوامبر گفت که در ائتلاف علیه گروه داعش اشتراک می کند. رئیس جمهور لیتوانیا گفت در ائتلافی که روسیه حضور داشته باشد کشورش اشتراک نخواهد کرد و دلیل آن را به اشاره با شبه جزیره کریمیا گفت که روسیه قلمرو کشور دیگر را تصرف کرده و به جرایم جنگی در اوکراین گرجستان دست زده است. همچنان رئیس جمهور لاتویا گفت که مبارزه با داعش نباید سبب گردد که اوکراین فراموش شود و رئیس جمهور استونیا گفت که بالای هر ائتلاف شک دارد که کشور همسایه اشغالگرش در آن حضور داشته باشد. این 3 کشور عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا اند. پایان سرویس خبری.
با تشکر از همکارانم به خاطر ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. این خبرها را همچنان می توانید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوید و بخوانید. نشانی ماست azadiradio.com. حالا هم فشرده مهمترین داشته های این برنامه. دریافته های گزارشه که میسون حقیقتیاب رویداد کندوز بزرگترین ناکامی در سطح رهبری ولایت کندوز برجسته شده.
بزرگترین ناکامی در رهبریست. بزرگترین ناکامی دلیلش پیچیدگی ساختار هاست. ما در نقطه ندیدیم که سرباز به خاطر نبود مرمی ترک وظیفه کرده باشه.
امرولا سالی رئیس کمیسیون حق دیاب به رویداد کندوز بود. اینکه آیا در این گزارش واقعا عوامل سقوط کندوز برجسته شده یا نه، دیدگاه آگاهان امور را نیز داریم. سازمان حقوق بشر افغانستان نگرانی ها در مورد تلفات غیر نظامیان از بابت حملات هوایی نیروهای بین المللی در کشور را بجا می دانند.
همیشه بمباردمان قوای هوایی نیروهای ائتلاف جای هدف گرفته که اونجا تلفات ملکی به وجود آورده. متاسفانه که هماهنگی تا هنوز وجود نداره.
افغانستان 6 سند را در بخش‌های همکاری‌های مختلف با قزاقستان امضا کرد. در گزارش جهان رئیس جمهور مالی می‌گوید در نتیجه حمله جنگجویان افراطی بر یک هتل 21 تن کشته شدند و در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار وقت چیست و هوای تازه نشر خواهد شد. از شما می‌خوام که ما را همراهی کنید. با سلام مجدد، فریبا واحدی در این برنامه میزبان شما هستم و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. کمیسیون حق دیاب رویداد کندوز یافته های گزارشش را با رسانه ها شریک ساخت. امرالله سالی رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت که عامل اساسی سقوط کندوز ناتوانی در رهبری بوده است. آقای سالی از حکومت تقاضا کرد که با نظرداشت این گزارش اقدام کند. همکارم قسیم سلیمان همکنون در استودیو سو جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
تشکر فریبا جان، سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین کمیسیون معذف شده به حقیق یا کمیسیون حقیقت یاب معذف شده به سقوط کندوز امروز نتایج تحقیقات خود را با رسانه ها شریک ساخت. رئیس یکی از رؤسای این کمیسیون البته آقای امرالله صالح در صحبت با خبرنگاران گفت که این مسئله را رد کرد، در حقیقت که سقوط کندوز یک دسیسه بوده باشه. آقای صالح گفت که در بخش تحقیقات خود را به سطح رهبری از مرکز از شورای امنیت گرفته تا به سطح رهبری ولایتی در کندوز اینا روی دست گرفتن یا انجام دادن. وی عوامل عمده سقوط کندوز را چنین یاد کرد:
بزرگترین ناکامی در رهبری است. ناکامی دوم و بزرگترین ناکامی دلیلش پیچیدگی ساختار هاست. چیزی را که ما در اونجا متوجه شدیم که بنا به اون مشکل کندوز سقوط نکرده امکانات.
اما آقای صالح اما دقیقا نگفت که مشکل رهبری آیا به سطح شورای امنیت بوده و یا ای که به سطح ولایت کندوز وجود داشته. امرالله صالح رئیس کمیسیون همچنان در بخش صحبتهای خود اشاره میکنه به موجودیت بعض از جنگجویان خارجی در نبرد کندوز و حتی میگه که اسناد را که بعد سارده از ریاست امنیت نشان میده که طالبان از کسانی هدایت میگیره که در پشاور هستند. پس خوب است که یک بخش از صحبتش بشنویم.
وقتی که در هفتم میزان شروع میشه ضد حمله دولتی، صداهای ثبت شده از طالبان نشان میده که مواظب جان مهمانای خود هستند و پی در پی در مکالمات خود میگن که مهمان از پشتان دستگیر یا تلف نشه. این نشان میده که اون طرف مشاورین بوده. در چی سطح بوده من عرفا؟
در این حال بساس نقل قول عضو دیگه این کمیسیون آقای محمد ایوب رفیقی میگه که از عوامل دیگه سقوط کندوز مداخله سیاسیون و وکیلا در مسائل دولتی یا امور دولتی است. همچنان وجود فساد دیگر نیروهای امنیتی خیالی و همچنان نفوذ گروه‌های مافیایی و افراد مسلح غیر مسئول از جمله عوامل سقوط کندوز گفته میشه. خواستیم در این مورد نظر حکومت هم داشته باشیم. امروز ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور نیز در کنفرانس خبری در ارتباط به نتایج این گزارش چنین گفت:
در قسمت کندوز در دو بخش اقدامات احساس میشه که باید صورت بگیره. بخش اولش اقدامات آنی و فوری میباشه که به شکل تدریجی صورت بگیره و بخش دومش نیازمند سلسله صحبت ها و مشوره های بیشتر میباشه، به شمول از اینکه پروژه های انکشافی چه قسم صورت بگیره، ساختارهای اداری در ولایت کندوز چه قسم باشه، خصوصا افرادی که در رده های مختلف در ولایت و فراتر از او مسئول گماشته میشن چه کاری را کرده باشن و چه قسم اقدامات صورت بگیره.
و قابل یادآوری میدانم که شهر کندز به تاریخ 6 میزان پس از حملات طالبان به دست طالبان سقوط کرد و پس از 3 روز دوباره از طرف نیروهای دولتی کنترل شهر به دست نیروهای دولتی افتاد و به تاریخ 18 میزان رئیس جمهور افغانستان هیئت را گماشت تا مسئله سقوط کندز را بررسی کند.
قسیم سلامه، سپاس فراوان از شما شنونده های عزیز. شنیدید که کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد کندز امروز یافته های گزارش با رسانه‌ها شریک ساخت. امرالا سالی رئیسی کمیسیون گفته که عامل اساسی سقوط کندز نتوانی در رهبری بوده و همچنان و دیسره که گویا سقوط کندز یک دیسه بوده این مسئله را هم رد کرده. برای بحث بیشتر در این مورد همکنون جاوید کوهستانی، آقای امور نظامی و سیاسی را در روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای کوهستانی سلام و به برنامه خوش آمدی. چنانچه شما هم اطلاع دارین کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد کندز امروز گزارش با رسانه های را کرد، شما نتیجه بررسی ها را چگونه ارزیابی میکنین؟
به نام خدای بزرگ و با سلام به شنونده ها، البته یقینا ما کنفرانس کمیته حقیقت‌یاب کندز به طور مستقیم شنیدم. ما البته میخوایم بگیم که با تاسف آنچه انتظار میرفت برای روشن ساختن سقوط کندز و جلوگیری و تدابیر بعدی بر سایر ولایات که ما بتانیم در جلوگیری شود از سقوط ولسوالی ها و ولایات، در این گزارش به گونه بسیار روشن که میتانست هم اعضای عمومی افکار عمومی که انتظار داشتن ای را پشنوند و هم برای پیشنهاداتی که حکومت افغانستان بتانه اقدامات ای را انجام بده که باید این عملی شود کمتر دیده شد، بیشتر با واژه ها در اکتر در این گزارش بازی صورت گرفت و بالاخره گزارش هم تا تاریخ 7 یعنی روز سقوط کندز متمرکز شد. پیامدهای این سقوط کندز که آیت حقیقت‌یاب باید توضیح میکردن آسیب آفتهای کلانی که برای ولایت کندز، مردم افغانستان، اردوی ملی، دولت افغانستان، ارگان امنیتی به وجود آمد، سوری را که دشمن برده باید بررسی میشد چنان نبود. از پیچیدگی ساختارا صحبت شد، من فکر میکنم که بسیار یک کلمه که به کار گرفته شده یک نوع پارنگ بسازه پروسره داره که هیچ گونه پیچیدگی در ساختارا وجود نداره، عدم هماهنگی در میان ساختارا وجود داره. ما به جای اینکه ادبیات نظامی کاری و با ادبیاتی که با خانش داشته باشه با وضعیت به کار ببریم که در اونجا عدم هماهنگی میان نیروهای دولتی افغانستان یا امنیتی افغانستان و حکومت محلی وجود داشته که باید این بررسی میشد که هماهنگی باید مسئولیت تامین امنیت در کندز به دوش کی است. اول کندز کماندان پلیس است، قطعات قرارگاه لوای اردوی ملی است که پلیس باید تحت امر از او وظیفه انجام بدن یا تقسیم وظیفه در کندز چگونه بوده است؟ ریاست امنیت کدام وظیفه باید میداشت انجام میداد؟ آیا از عملات حکومت مرکزی قبلا در جریان قرار گرفتند؟ اطلاعات وجود داشته؟ احضارات به قوتا داده شده است؟ آمادگی وجود داشته؟ اگر نی چگونه غفلت شده که یک ولایت سکوت کنه؟ ارگانهای اطلاعاتیش اصلا آگاهی نداشته باشند؟ اگر شما مجموعه صحبتهایی را که اینجا صورت گرفت ببینید، این یک آیت حقیقت‌یاب نبوده، در حقیقت یک نوع رد تایگون کردن قضایای کندز است. مسائل بسیار با یک نوع با ادبیات بررسی میشه که ما نشان بدیم فقط واژه ها را به کار میبریم. گروه خاکستری، خاکستری تهدید است، رنگ خاکستری رنگ تهدید امنیتی است. کدام گروه خاکستری چگونه و کدام نقش را در سکوت کندز داشتن؟
بله آقای کوهستانی، میخوایم بپرسم
پلیس محلی، افراد غیر مسئول، بیکاری، فساد در کل افغانستان یک بحث عام است، ولی چرا سایر ولایات به این بیکاری، فساد، کمکاری، عدم هماهنگی سکوت نمی کنند؟ یک ولایت درجه اول با داشتن نزدیک به 7000 نیروی مسلح سکوت می کنند به دست 1000 نیروی مسلح؟ من فکر می کنم تلاش صورت گرفته که مسئولین در حقیقت کسایی که کمکاری کردن، ضعف داشتن، ناتوانی داشتن، تبرئه شوند و تنها در مجموعی صحبت ها یک پاراگراف شورای امنیت ملی افغانستان وظایف غیر شفاف در
اتهام
و غیر قابل اعتماد دانسته شد که من فکر میکنم این بسیار جالب نباشه.
بله آقای کوهستانی، شما گفتین که موارد اساسی دی گزارش ارائه نشده است، دلیل چی بوده؟ آیا ای هیئت خواسته که موارد اساسی را به نحو کتمان کنه یا حکومت خواسته؟ نظر شما در این مورد چی است؟
من این که دو رئیس بر کمیسیون انتخاب میشه که برن بررسی بکنن قضایا را و این که دولت افغانستان احتمالاً ما به می باور بودیم در گذشته در مطبوعات هم به اشاره داشتیم که دولت افغانستان برخی ضعف‌های اساسی که در قندوز بوده برای سکوت، کمکاری، ندانمکاری، عدم آگاهی لازم نسبت به قوتا، ضعف مسئولین رده‌های بالای حکومت، ببینن ما گفتیم که یا کسی آگاهانه در اینجا نقش داشته و یا کسی که غیر آگاهانه نتونست از دوره وظیفه خود برای ای به عنوان مسئول درجه اول حساب میشه. عدم آگاهی، کمکاری، کار نکردن، به سرنوشت یک ولایت بازی کردن، غفلت وظیفه‌ای میتونه مجازات سنگین باشه.
آقای کوهستانی،
چه در سطح پلیس و چه در سطح شورای امنیت و اداره امنیت ملی در اونجا.
بله آقای کوهستانی،
باورم این است که در این گزارش مسائل اصلی و کلیدی که آیا جنگ دشمن شبانه وارد شده بود، به قول بیشترین افراد قندوز که دشمن در روزای عید وارد شده در داخل شهر و کل مسئولین هم یه حرفا را به شمول وزیر دفاع داخل و امنیت ملی گفتن.
آقای کوهستانی،
نتانست بگویه که جنگ جبهری بوده و یا از داخل دشمن نفوذ کرده.
آقای کوهستانی، فرصت کم داریم.
تمام کاتگوری افراد یا نقش داشتن در نفوذ دادن دشمن در داخل شهر، مسلط ساختن از اون که از دل شهر در بشه و بالای قرارگاه حکومتی حمله بکنن. در این معلوم میشه که ایت حقیقت یا استقلالیت فکری و عملی نداشته است.
بله تشکر از شما. جاوید کوهستانی، آگاهی امور سیاسی بود. شنیدید که گفت که هیئت کمیسیون حقیقت یا رویداد کندوز چنانچی گزارش نداده که گزارش بر مبنای حقیقت باشه یا به یک شکل حقیقت ها واضح نشده.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس فراوان که با رادیو آزادی هستین. سازمان حقوق بشر افغانستان نگرانی ها در مورد تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی نیروهای بین المللی در کشور را به جا می داند. رئیس این سازمان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید در جلوگیری از این تلفات تلاش کند. در مورد سهر لیوال گزارش دارد.
سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید اگر حملات هوایی نیروهای بین المللی بدون هماهنگی با حکومت این کشور ادامه یابد، احتمال تلفات ملکی بیشتر خواهد شد. لال گل لال، رئیس این سازمان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی نگرانی‌ها در مورد تلفات ملکی ناشی از حملات هوایی نیروهای بین المللی در این کشور را به جا خواند. آقای لال گفت نیروهای بین المللی نباید بدون جمع‌آوری اطلاعات دقیق و هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی افغان مخالفان مسلح را هدف قرار دهند.
همیشه بمباردمان قوای هوایی نیروهای ائتلاف جای هدف گرفته که اونجا تلفات ملکی به وجود آورده. متاسفانه که هماهنگی تا هنوز وجود نداره و خدا کنه که در آینده این هماهنگی بین دولت با بین قوای ائتلاف بین المللی به وجود بیاید.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر از هدف قرار گرفتن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. برخی از رسانه ها به نقل از این سازمان گفتند که حملات هوایی نیروهای بین المللی در مناطق از افغانستان صورت می گیرند که تهدید جدی مخالفان مسلح وجود ندارد. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر به نقل از یک گزارش نیروهای خارجی در افغانستان گفته که در کمتر از 5 ماه گذشته در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت بیش از 300 تن در این کشور هدف قرار گرفتند. این سازمان گفته که به درستی واضح نیست که چه تعداد کشته شدگان این رقم افراد ملکی‌اند. این سازمان هدف قرار گرفتن شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت کندوز را به عنوان مثال واضح این مسئله یاد کرده و آن را جنایت خوانده است. در سالهای گذشته نیز در برخی موارد تعداد از افغانهای ملکی قربانی اشتباهات حملات هوایی نیروهای بین المللی شدند. با آنکه ماموریت حمایت قاطع در مورد نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر چیزی نگفته، اما پیش از این همواره روی هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده است. در عین حال وزارت دفاع افغانستان هم میگوید که تلاش میشود تا حملات هوایی نیروهای بین المللی به گونه کامل با هماهنگی صورت گیرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زودی گفت وزارت دفاع اهداف را تعیین می کند و سپس آنان حملات را انجام می دهند.
زمانی که ما ضرورت پیدا می کنیم از قوت‌های هوایی حمایت قاطع درخواست می کنیم، یعنی اهداف وزارت دفاع برشان می تن، بعد از اونا حملات را اجرا می کنند. در قسمتایی که ما برشان هدف دادیم هیچ نوع تلفات ملکی به وجود نامده، کوششم می شن که این چیزا مطلقا هماهنگ شود.
شماره از افغان ها می گویند که اگر نیروهای بین المللی با همکاری نزدیکتر و هماهنگی بیشتر با نیروهای امنیتی افغان حملات هوایی را اجرا کنند، احتمال تلفات ملکی اندک می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
افغانستان 6 سند را در بخش همکاری‌های مختلف با قزاقستان امضا کرد. اینکه این سفر سندها کدام سندها است در گزارش از لیدا حیدری می‌شنوید.
مبارزه با حوادث، امور فرهنگی، واردات گندم، ایجاد یک انستیتیوت دیپلماسی، نرم و استاندارد و ظرفیت سازی امور تکنیکی خط آهن در افغانستان شامل همکاری های می شود که قرارداد آن میان کابل و آستانه به امضا رسیده است. همچنان همکاری های امنیتی، اقتصادی، انکشاف تجارت، فراهم سازی سهولت ها در زمینه ترانزیت و تعلیم و تربیت بخش هایند که هیئت حکومتی افغانستان در جریان این سفرش به قزاقستان روی آن بحث گسترده انجام داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به آستانه تروریسم را یک تهدید مشترک به افغانستان و کشورهای منطقه خوانده و روی مبارزه جدی در برابر آن تأکید کرده است.
توریسم خوب و بد نمیشناسه، سرحد نمیشناسه، دین و مذهب و فرهنگ نمیشناسه. بنابراین این خطر مشترک هم ما شما با تمرکز، با همکاری و با اراده کامل امرش مجادله خود کردیم.
نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان هم از بهبود روابط میان افغانستان و قزاقستان یاد کرده، گفت که قزاقستان همواره از پروسه صلح و ثبات افغانستان حمایت کرده است.
قزاقستان در تمامی کنفرانس ها حمایت خود را از پروسه ثبات افغانستان اعلام کرده. ما از وضعیت افغانستان از 3 دهه گذشته به این سو آگاه هستیم.
از سوی دیگر هر دو طرف موافقه کردند که به اساس یک پلان منظم افغانستان 600 هزار تن گندم از قزاقستان وارد خواهد کرد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
شنوندگان عزیز، در خبرها شنیدید که تعداد از مسافرین در زابل ربوده شدند. عطاالله جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل در مصاحبه با همکارم مقیم نایب در این مورد معلومات داده.
در نن سهر 15 بجه در زابل پا حدودو که پر عمومی شهره بندی سی و سی 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 موتر لکابل حرکت کرده و در کندار طرف در غله یا در وطن دشمنان د زابل په حدودو کې سیاغه د زابل څخه 1.5 کیلومتره د کابل طرف ته پر عمومي شاره باندې دا 303 موټر درولی ده. نور 303 موټر هم راغلی دي، هغه هم درولی دي. له موټرانو څخه یې شل کسه زموږ مسافر ورونه شو کړي دي او له ځان سره وړي دي. یو نامعلومې منطقې ته تر اوسه پورې موږ نه دي تثبیت کړي، خو ساعت کلا بند ده. نو تر اوسه پورې سرنوشت نه ده معلوم، موږ څه نشو ویلی. که
خب این 20 نفره که شما میگین چی کسایی بودن؟ میگفته میشه که از قوم ازاره ما بوده، اما ترست؟
او داده از ما ازاره ورانو لجنده.
خب تا بال مشخص نشده که ایره گروه داعش را بوده و اختطاف کرده و یا از یک گروه های طالباست؟
تر اوسه پوری دامل نده تثبیت کرده، سی دا داعش دی، طالبان دی، نور غلی دی، سوک دی. خو تر اوسه پورې دا خبره تثبیت شوې نه ده چې موږ یې چا باندې تاوان کړو نه چا پر غاړه دا پلا اخیستې ده. خو خلک په کلي کې په سیمه کې خلکو لیدلي دي چې هغو خپل مکونه مخونه د یو نکاب باندې پوښلي وو او دا خلک یې له ځان سره انتقالول یو بل کلي څخه بل کلي ته. د کلو خلکو له معلوماتو له مخې چې دوی پر خپلو مخو باندې نکابونه اغوستي وو او دا خلک یې انتقالول.
شما گفتین که حال نیروهای امنیتی افغان در منطقه برای جستجوی از اینا مصروف هستن، مترس؟
تر وسه پر از امنیتی ځواکونه مصروف دي د دوی پلټنه کوي. هلته کلي په کلي تلاشي روانه ده او هغه کلي ټول کلا بند دي. نو خدای دې وکړي چې هغه مصروفونه د دغو خلکو له منګولو څخه خلاص.
عطاالله جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل بود که در مورد مسافرین ربوده شده معلومات میداد. حالا ساعت 5:30 شام با وقت کابل است. همکارم نسیم شفق با شما و فشرده تازه ترین خبرها را دارد و در ادامه سرخط ها رویدادهای ورزشی را همکارم لیزا حیدری تقدیم می کند.
کمیسیون حقیقتیاب سقوط شهر کندوز، مشکلات در رهبری، پیچیدگی در ساختارها و عدم استفاده درست از امکانات نظامی را از عوامل عمده سقوط این شهر می‌خواند. مسئولان پاکستانی می‌گویند 22 تن از جنگجویان این کشور که در درگیری با نیروهای امنیتی افغان کشته شده بودند در خیبر پشتونخوا به خاک سپرده شدند. شورای ولایتی زابل میگوید تعداد از مسافرین هزاره امروز از سوی افراد نقاب پوش در مسیر شهرهای زابل قندهار ربوده شدند. صدر اعظم بلژیم با اشاره به حملات تروریستی هفته گذشته در شهر پاریس بلندترین سطح هشدار امنیتی را در این کشور اعلام کرد. و پلیس ترکیه 3 مرد مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش را بازداشت کرد. یکی از این 3 مرد احمد دامنی است که به همکاری با حمله کننده های شهر پاریس متهم است.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی مشنوید. تیم های ملی کرکت افغانستان و پاپوا نیوگینی امروز بازی 4 روزه جام انترکانتیننتال را آغاز کردند. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این بازی 4 روزه تا 24 نوامبر دوام می کند که میزبانی آن را افغانستان در استادیوم شارجه می کند. در بازی امروزی بازیکنان افغان تاس را بردند و آغاز و بیتنگ کردند. افغانستان در جام انترکانتیننتال یک بار قهرمانی و یک بار دیگر نایب قهرمانی را به نام خود ثبت کرده است. به ادامه رقابت های تیم 14 سال فوتبال زونهای افغانستان، امروز تیم شاهین آسمایی 1-1 با تیم میوند اتلان مساوی شد. خالد دلاور مسئول کمیته جوانان لیگ 12 و 14 سال فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در بازی های قبلی این مسابقات تیم های طوفان هریرو در مقابل هندوکش و تیم اسپین غربازان در برابر سیمرغ با هم رقابت کردند.
امروز هم یک بازی به پایان رسید. شاهین آسمایی مقابل میوند اتلان 1-1 تساوی و هدف اساسی ما انتخاب چهره‌ای برتر برای ملی.
آقای دلاوری افزود که این رقابت ها به تاریخ 28 عقرب آغاز و الا 5 روز دیگر ادامه خواهد داشت. و قرار است امشب بازی میان تیم‌های ریال مادرید و بارسلونا برگزار شود. این دو رقیب سرسخت در مسابقات لیگ برتر قهرمانان اروپا امشب در استادیوم سانتیاگو برنابو با هم رقابت می‌کنند. این بازی امشب ساعت 9:45 به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. با آنکه هر دو تیم در گذشته جالب‌ترین بازی‌ها را از خود به نمایش گذاشتند و میلیون‌ها تن در سراسر جهان این بازی را تماشا می‌کنند، شانس برد تیم ریال را به این دلیل بیشتر می‌دانند که از تیم رقیب خود میزبانی می‌کند.
شنوندگان عزیز، سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. چنانچه که در آغاز برنامه براتون گفتیم که رئیس جمهور مالی میگوید در نتیجه حمله جنگجویان افراطی بر یک هتل و گروگان گرفتن ده‌ها تن، 21 نفر به شمول دو حمله کننده کشته شدند. نیروهای امنیتی مالی با راه اندازی عملیات و تلاشی منزل به منزل هتل برای تصفیه حمله کنندگان به این حمله پایان دادند. این گزارش نسبت به کمی وقت از نشر بازمان در برنامه بعدی به شما این گزارش خواهیم داشت و حالا هم طبق وعده دو برنامه هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شود. نخست حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با انجینیر محمد شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC گفتگو میکنیم. تشکر که وقت مصاحبه دادین برنامه.
بسیار زیاد شما تشکر.
در نخست میخوایم ایرا بدونیم که با وجود کمک های هنگفت به مؤسسه ماینپاکی، هنوز هم گفته میشه که ماین های در کشور وجود داره که خونسا نشده، دلیل چی هست؟
شما بفهمید که پروگرام ماینپاکی تقریبا از سال 1982 به این طرف شروع شده و تا به حال ادامه داره و ما در جریان همقدر سالا 25 سال توانستیم که حدود 80% ساحات را که ملوث با ماین بودن، این از زمان اتحاد شوروی سابق تا به حال که این سلسله ادامه داشت، 80% ساحات پاک کنیم. متوقعی 20% ساحاتی که مانده اون پلانش جور شده، منظوری دونرا و حکومت افغانستان گرفته شده، مطابق پلان پیش میریم. اگر پول زیاد به دست بیاریم شاید این 20% که مانده در چند سال محدود،
یعنی کمبود پول باعث شده که این 20% باقی بونه. خب چقدر هزینه برداشت
تا به حال؟ ما گفتیم از شروع پروگرام از سال 90 به این طرف تا به حال ما تارستیم که حدود 1,200,000,000 دلار مصرف بکنیم و این تجریان 25 سال بوده. هر سال در یک سال گاه 70 میلیون به دست آوردیم، گاه 20 میلیون به دست آوردیم، گاه 120 میلیون به دست آوردیم. در مطابقت با اندازه پیسه ما تانستیم که هر سال کار بکنیم.
یعنی این پول کافی نبوده برای که تمام
عملیات ماینپاکی مطابقت من پیش میره، توسط افراد، توسط ماشین آلات و تکنولوژی دیگر مثل گرگ ها یا سک های ماینپال توسط از این پیش میره و ای کل از این افرادی که میره در حدود 14,000 نفر ای چند سال مسئول بودن و اینا همشون معاش میگیره و مطابق استاندارد کار میکنه. و شما میفهمین که در افغانستان یک کشور جنگ زده است. جنگ مانای چیز که در هر منطقه افغانستان جنگ است و جنگ بوده و هر کس سلاح های مختلف نوعه، چی به خاطر تهاجم خود و چی به خاطر دفاع خود، از پیش استفاده کرد.
مجموعاً شما چه مقدار ماین خونسا کردین؟ دمی
تا به حال پروگرام ماینپاکی افغانستان در حدود 18 میلیون انواع مختلف مواد انفجاری را که شامل ماین ها، شامل مرمی ها و راکت ها و آوان ها و انواع مختلف سلاحی که استفاده شده، مهمات در افغانستان خونسا شده و ای به این معناست که هر دو افغان در مقابل یک ماده انفجاری قرار داشته که اگر انفجار میکرده همین دو افغان هست تو شاید میبین یا زیادتر از این
و 20% که باقی مونده چه مقدار مواد انفجاری هست؟
فرزازش خطاین کرده نمیتونه شما، بخاطر اینه که اگر ماینات زیر خاک است و مرمی هایی که فیل شده، انواع مختلف مرمی ها فایل شده یا راکتایی که فایل شده از هوا و
ساعتشون مشخص نیست. ما تخمین میکنیم که
مشخص نیست ولی ساعتش مشخص است. همین 20% که مانده خب با مقایسه با سالهای گذشته ما گفتم میتونیم مثلا ما 25 سال تانستیم که 80% پاک کنیم. شاید همین 20% که مانده اگر پول باشه در 3 تا 4 نهایتون تا 5 سال آینده باید خلاص شد.
اگر پول باشه یعنی چی؟ پول نداریم؟
خب شما میفهمید که پروگرام طوری است با اعانه پیش میره، به دونیشن پیش میره. ما از کشورها درخواست میکنیم، پروگرام درخواست میکنیم. کمک کنندی عمده فعلا به پروگرام ماینپاکی افغانستان به ترجیح اول ایالات متحده آمریکا است، آلمان است، کشورهای اروپایی است، در مرکو در یکی دو حالت امارات متحده عربی است و ما کوشش کردیم کشورهای اسلامی دیگر مثل سعودی و اینا را هم تشویق کنیم.
شما به دامن کمک‌هایشون تردید دارید که میگن اگر کمک‌ها صورت بگیره؟
خب شما میفهمید که هر کشور هر سال با در نظر داشت اهداف سیاسی، اقتصادی و دیگر اهداف بشری که در افغانستان داره، با در نظر داشت از هر کشور هر سال یک اندازه پول به مقاصد مختلف به کمک‌های بشری تخصیص میدن. اینا هر سال فرق میکنند. مثل که سابق سالانه 120 میلیون دلار میدادن، امسال 32 یا 33 میلیون دلار دادن. ما کوشش میکنیم که بفهمانی میشن که ببینیم 200 کار مونده.
فکر نمیکنین به خاطر از اینکه شما نتونستین با این هزینه هنگفت تمام ماینا رو خونسا بسازین، اینا میخوان که کم بسازن هزینه یک بشه.
پروگرام پاکی که هستن اما اندازه مشکل در افغانستان، مشکل ماین کاملا مشخص است و اندازه ساحات مشخص است. دونرا کل از یه حالت خبر دارن، اینا رو خودش نشان میده و به شما که یک جایی ببینید که 80% کارتان پیش رو فشار کم میسازید سر کار، از اون خاطر میگید خیر است اندازه کمش خلاص شد. ما بسیار موفق بودیم، تلفات پایین آمده، ساحات کاملا 80% پاک شده، فعالیت اجتماعی و اقتصادی شروع شده، ولایات ما، شهرهای ما، سرکای ما، سیستم برق ما بیاری بکنه.
این 20% که شما گفتین باقی مانده، مشخصا ساحاتی که هست کدام ولایات هست میشه کنه؟
یک 158 رسوالی افغانستان این ساحات و موقعیت داره.
ولایت مختلف؟
در ولایت مختلف.
بیشتر کدام مناطق؟
جنگ در کل افغانستان شده و در شرایط فعلی ما تقسیمات را کردیم، فعالیتی که فعلا ادامه داره مثلا در قندهار است، در هلمند است، در پکتیا است، در ننگرهار است، در بغلان است، در کندوز است، در پروان است، در پنجشیر است و در بامیان. این ساحات است که فعلا تیمای ما مصروف هستند.
مصروف کار هستند. دمی 14 بیش از 14 سالی که گذشت، با وجود که این ماین هایی که از گذشته جاسازی شده بود، ماین های تازه هم جاسازی شد و ما اطلاع داریم که
در جنگ جلیان داره. بله. من پیشتر گفتم که در افغانستان فعلا حکومت افغانستان فعال است. بخش دیگر قوات های بین المللی هستند که از 40 کشور در اینجا وجود دارند و در پالیش مخالفین مسئله حکومت افغانستان است که تحریک اسلامی طالبان است، اسلامی است، حقانی است و دیگر است دیگر سینا است. اینا کل از یا فعال جنگ میکنند، برای تهاجم خود از طلاهای مختلف نو استفاده میکنند، برای دفاعشان باید از ماینا استفاده کنه. اینا حکومت افغانستان عضویت کنوانسیون اتاوا داره و همچنان عضویت کنوانسیون من سلاحای بمای خوشی کرد. این را داره، اینا باید استفاده نکنه و تا جایی که ما معلومات داریم اینا نمی کنن.
خیلی دهی 14 سال بیشترین ماین ها را جاسوسی کی کرد؟
اینا سازمان قوات های بین المللی است، اکثریتشان عضویت کنوانسیون های بین المللی داره که نمیگن مسلمان نمیکنن. اما تنها امریکا.
شما چی میگن؟
ما تابال چیزی نداریم که کس در کس اتهام وارد کنیم.
بس این ماینا از طرف کی جاسوسی شد؟
در یک حالت ایالات متحده امریکا بیشترین کمک به پروگرام های مینپاکی میکنه، پروگرام مینپاکی افغانستان هم همتر است. و در یک حالت چون یا عضویت سازمان کنوانسیون بین المللی و اتاوا را و دیگر کنوانسیون ها را ندارن، اینا در جایی که ادعای نظامی دارن در وجود اطرافشه یک نوعی از ماین که به نام کلیمور یاد میشه از او استفاده میکنه، ولی وقتی که قاطعه خود جمع میکنه بازی ماینه است که پس جمع‌آوری میشه و پس صندوق ها مانده میشه جای دیگه که میره مثل یک شیلد دفاعی وارد. اما برای تهاجم که مردم از بین میبره استفاده نمیکنن.
پس دهی 14 سال بیشترین ماین ها را کی جاسازی کرد که تعداد زیادی از افراد کشته شدن؟
تحریک اسلامی طالبان در وقتی که در قدرت بودن اونا هم یک فرمان دادن که استفاده از ماین ها حرام است، اما بعد از اون جریانات را که ما ببینیم با ماینای کنار جاده و ماینای خودساز خانگی اینا که از کود کیمیایی درست میکنه، این نشان میده که مخالفین مسئله دولت افغانستان از ماینا استفاده
میکنه. میشه که بگوین که چه تعداد دمی بیش از 14 سال جاسازی شده زمین و ماینایی که شما شرکت کردید؟
تمام در ولسوالی نوزاد ما تالستیم در حدود 700 تا 12 سال ماین ساخت خانه را که داخل پشکاب مانده میشه، پلیت برش میمونه و از مواد کود کیمیایی پر میشه، بسیار ساده انفجار میکنه. 200 دانش ما خونسا ساختیم. اینا را تصور کنید، زمین یک رسوالی در جاهای دیگه افغانستان که جنگ صورت گرفته و در موارد رسوالی ها دست به دست شده
یک انتقادی که بالای مؤسسه شما هستی است که با او ایده از ماین پاکایی که جان خدا در انگام خونسازی ماین ها از دست میتن توجه لازم صورت نمیگیره و به فراموشی سپرده میشه. چرا شما با وجود قدر پولی که براتون میایه یک هزینه مشخص به خانواده اونا؟
پروگرام ماین پاکی افغانستان به خاطر حفاظت جان پرسنل خود بسیار یک سیستم اصلی داره که در نتیجه تمام پرسنل بیمه است. ام بیمه سی ایست تا وقتی که در کار می باشه خودش و فامیلش اگه شما اوجه بدیم ما شفاخانه داریم، اما وقتی که زخمی یا شهید میشه ما بیمه داریم، اونا رو پول کافی میدن. اگر شهید شوند حدود $30,000 پول نخت برشان میده و ماشایشان چیزی که میمانه اونه برشان میده، تقاضیشان رو برشان میده.
تطبیق میشه این؟
100%.
تو سمجه شما میفهمین در اکثر ادارات گفته میشه که فساد وجود دارن، در مؤسسه شما چی گونه هست سطح فساد؟
پروگرام میپاکی اونقدر شفاف است که هر سنتی که مصرف میشه بالای سانتیمتر یا متر مربعی زمین مصرف میشه و اکثریت پول معاش پرسنل میپاکی است. یعنی 70-80% پولی که میه همین 14,000 نفر کس کلشان معاش کافی، قابلی کافی و بیمه کافی، بیمه زندگی و بیمه صحی، اکثریت پول دیگه مصرف میشه. حدود 20% پول که میمانه یا 25% پول پول مصارف عملیاتی است. اینا کل ازی دیتای ازی موجود است، مواردش موجود است، همه که در کجا و چی ترتیب همه سوابق موجود است.
بله.
یک روپه پروگرام میپاکر که کجا.
بسیار تشکر. با عنوان سوال اخیر، هماهنگی نیروهای امنیتی با شما چگونه هست؟ آیا موافق هستین با تدابیری که برای کارمندای شما گرفته میشه در مناطقی که اونا میرن عملیات میداشتن؟
حکومت افغانستان در چوکات اداره ضد حوادث کال وزارت دولت در امور حوادث شده یک مرکز هماهنگی رو به وجود آوردن که به نام مرکز امانگی پروگرام میپاکی دولت افغانستان که یک جا با سازمان ملل متحد و اداره ماکا یک پروگرام امانگی داره و تمام وزارت های سکتوری که پلیس باشه، وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی و دیگر وزارت های سکتوری یک جا با مستات میپاکی اما تر یک امانگی مقبول با وجود آوردن که یک نفر میپاکی بدون امانگی یا یک کار میپاکی بدون امانگی حکومت، سازمان ملل و خود ما پیش نمیره. بسیار خوب است.
لطف کردین. شنوندای عزیز رادیو آزادی، تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتون باد.
بسیار زیاد تشکر از شما.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. آیا می فهمین امتحان کنکور به چند چانس رسیده؟ برای شفافیت اخذ امتحان کنکور امسال چه تدابیری گرفته شده و آیا جوانان می توانن امسال در امتحان کنکور شبانه اشتراک کنن یا خیر؟ موضوعاتی است که در برنامه ای هفته هوای تازه از او آگاه خواهد شدین. پس با ما فروزان حبیب زاده برنامه را تا آخر تعقیب کنین. دوستای عزیز، بر اساس معلومات مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، امسال ده حدود 350,000 داوطلب آماده امتحان کنکور است که 58,310 تن به نهادهای تحصیلات عالی و ده حدود 60,540 تن به نهادهای نیمه عالی جذب میشن. تعدادی از جوانان که هر سال در امتحان کنکور بی نتیجه میمانن شکایت داشتن که اونا بی سرنوشت میشن، اما بازم یک امید داشتن تا بار دیگه امتحان بتن. قسمی که در گذشته هر متعلمی که فارغ میشد سه چانس داشت تا در امتحان کنکور اشتراک کنه، اما حال او سه چانس وجود نداره. شماری از جوانان هم در صفحه فیسبوک هوای تازه پیام گذاشته بودند و در مورد چانس های امتحان کنکور از ما معلومات خواستند که ما هم به اساس پیام های جوانان راهی وزارت تحصیلات عالی شده از صفی‌الله جلال‌زئی مسئول نشرات و روابط عامه این وزارت در مورد چانس های امتحان کنکور پرسیدیم. او در پاسخ چنین گفت:
سالای قبل که اصلا تعدادش معلوم نبود یک متعلم میتونست چانس های متعدده سپری بکنه و یا امتحانات متعدده سپری بکنه. بعدش سه چانس شد، ولی نظر به تعداد زیاد متقاضیان هی که تعداد متعلمین زیاد هستن، باز بالاخره تای سالای اخیر فقط دو چانس داره. یعنی یک متعلم اگر تای دو چانس تانست به پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی راه پیدا کنه خوب، و الا از دروس در پیشبرد تحصیل در مؤسسات دولتی محروم است. دوست میتونن در مؤسسات خصوصی درس بخونن. یگانه دلیلش تعداد زیاد متقاضی است. ما امسال در حدود 350 هزار تن امتحان دهنده داریم. اگر قرار باشه که چانس ها را زیاد بکنیم، بس این تعداد نگاه مبزایش پیدا میکنه، مشکلات را در پروسه کنکور ایجاد میکنه.
اما تعدادی از جوانان از این تصمیم وزارت تحصیلات عالی ناراض بوده و دلایل داشتن. به خصوص می گفتن به جای کم کردن چانس های امتحان کنکور، پوهنتون ها را زیاد می ساختن و از تقلب جلوگیری می کردن.
الیاس هستم، متعلم صنف 12 لیسه سیدال نصیری. سابق خوب بود که ما چانس زیاد بود و ما می تونستیم که به پوهنتون ها و تحصیلات عالی را پیدا بکنیم، و فعلا کل چانس ها کم شده. ما دیگه امید ما بسیار به رایافتن به تحصیلات بسیار کم است، اما این بهتر بود جایی که چانس کم بسازن پوهنتون ها را زیاد می ساختن و پذیرش و جذب مسئولین یا معلمین زیاد می بود، چون می تونستن اونا به تحصیلات عالی را بیافتن. این که چانس کمتر شده و این موقعی را به کسای مساعد می کنه که واسطه دارا هستن و تقلب بیشتر می سازده. ای
اسم من میرویس هستم، متعلم صنف 12 لیسه علی عبدالهادی داوی. اگر اون یک چانس باشه کامیاب شدیم خوب، اگر نشدیم دیگه بسیار با مشکلات مواجه میشیم. مجبور دیگه که دمی در کنکور نشینیم، دمی خارج از کشور بریم، دیگه چاره نیست.
محمد مدبر هستم، صنف 12 هستم. صنف 12 که اول امتحان میتن به خاطر که دو چانس کم است. چانس اول خو نامه باش آدم نمیتونه کامیاب شه، چانس دوم و سوم آدم کوشش باید میکنه. کسایی که واسطه دارن بچه‌هاشون اونا کامیاب میکنن به زور واسطه، کسایی که غریب بیچاره هستن بیچاره میمونن دیگه. از دولت خواهش میکنیم که همین کارو نکنن.
آقای جلال‌زئی میگه برای ازدیاد پوهنتون ها بودجه کافی نیاز است که وزارت تحصیلات عالی افغانستان نداره، اما برای جلوگیری از جهل و تقلب امسال آمادگی های خاصی در نظر گرفته شده.
وزارت تحصیلات عالی جدا در کوشش ازی است تا بتونه ظرفیت جذب بلند ببره، اما بلند بردن ظرفیت جذب ضرورت به کادر داره، ضرورت به جا و محل داره، ضرورت به پول و هزینه داره. در صورتی که پول و هزینه بر ما مهیا شوه، طبعا جا و محل و مکانش هم ترتیب میشه، و در صورتی که ما بتونیم کادرهای بیشتر را تربیت بکنیم، ان شاء الله در آینده ها ما میتونیم ظرفیت جذب بکنیم. ما هم امسال در ارتباط به برگزاری یک امتحان کنکور شفاف داریم، است که ما یک شورای ملی داشتیم تحت عنوان شورای عالی کنکور. در اینجا خود وزارت تحصیلات عالی، تمام مسئولین ارگان های امنیتی، وزارت محترم معارف، وزارت مخابرات، همچنان اعضای شورای ملی، شورای را برگزار کرده ایم. تمام چالش های موجود سر راه کنکور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و طرحهای مشخص در رابطه ارائه شد.
در تمام این سالها حکایت‌های فراوان از روش‌های تقلب در کنکور به گوش می‌رسید. به خصوص سال گذشته گپ جدی ای بود که کلید جواب سوالات به بیرون از قرنطین کشیده می‌شد یا هم به طور آزاد فروخته می‌شد. برخی از جوانان که سال گذشته در امتحان کنکور اشتراک کرده بودند، از چشم دید خود قصه می‌کنند.
اسم من محمد قاسم. این تقلب است، اینمی مردمی که خوارزاده وزیر است یا کلش کامیاب میشه. دو نفر ما خودم دیدیم با $5,000 در تیپ شیشته ولی خونده نمیتونه، تیپه درستاش یاد نداره، خونده نمیتونه، او کلش با پیسه شیشتن، با واسطه شیشتن، با تقلب شیشتن. کلید سوال هم فروخته میشه، ایجا هر جا کلید سوال ها فروخته میشه، اینمی کلید سوال ها را میخرم و از امی میتونم با چیز دلخواه خود کامیاب شم.
اسم من صلاح الدین زولایت قندس. سوال ها را پیش از پیش کشیده بودم برای مردم، نخل گیری بود، واسطه دارا همو جمع کار خود کردن، مثلا از عسکرا بود می آورد پیششان، آیتای کنکور بگم می گرفت، مصروف و دیگه کارا میکرد و خودشان جواب ها را برای بچه آورده می داد.
اسم من ابراهیم است. امتحان بسیار درغلی بود، کلید بود پیش بچه ها، کلید می آمد در صحنه امتحان، مسیج می آمد دو کلید بود، باز کل جواب دو بود، باز از او طریق خانه پرو می کرد جا کل جواب را خلاف پرو.
اما صفی الله جلالزی مسئول نشرات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه بر جلوگیری از این گونه تقلب با کمک وزارت مخابرات این چنین راه حل را در نظر گرفتند.
برنامه ما با وزارت مخابرات داشتیم و با تفاهم کردیم و اونا با ما وعده همکاری کردند. قرار است جمعرای نصب شود در حوزه های امتحان کنکور که شبکه های مخابراتی صرف در همو حوزه که کنکور عقد میشه قطع شود و سیستم اینترنت هم در اونجا کار نکنه. و مهمترین مسئله ای که ما یک سلسله پیشنهادات و طرحهای داشتیم مبنی بر اینکه سوالات امتحان دهنده ها مختلف باشد و در این قسمت با ما از طرف کشور ایالات متحده آمریکا همکاری شد. دو عدد ماشین یا وسیله چاپ اوراق است که بر ما اهدا شد. ویژگی های ای است که برای هر طنز امتحان دهنده اگر 10,000 باشه 20,000 باشه هر قدر که باشه یعنی در یک حوزه هر قدر امتحان دهنده که است سوالاتشون مختلف است. دیگه سوالات مشابه نیست که اگر در حوزه امتحان به اثر نفوذ زورمندان مختل شوه و باز کلید جو شوه باز کلید تازه شوه از هر نفر سوالاتشون مختلف است و این کلانترین دستاورد است که زمینه نقل و تقلب جدا از بین برده.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
بشر فیق مورید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
سالهای گذشته تجربه های تقلب، فساد باطل شدن امتحان و قدرت نمایی زورمندان در برخی از ولایات که امتحان کنکور عقد شده دیده شده. به طور مثال سال گذشته در ولایت غزنی که قدرتمندان در صحن امتحان کنکور داخل میشن و بالای چند تن از استادان حمله نموده اونا را لت و کوب میکنن. بیاین حرفای یکی از استادانی که سال گذشته برای نظارت از امتحان کنکور به این ولایت رفته بود و مورد برخورد فیزیکی افراد زورمند قرار گرفته و نخواست اسمش گرفته شود بشنویم.
سه نفری که سرما امرای ما برخورد فیزیکی کردن، سه نفر وکلای شورای ولایتی، اکثرشان هم جمع گشتن. انگیزه که از وقت موجود بود اینمی بود که چرا اجازه نمیدن که مسئولین نقل کنن، اینمی بهانه بود. یا آمدن و یک وکیل برنامه میگه که خودت مسئول هستی استاد، چرا اجازه امتحان می؟ در حالی که خود وزارت سرتری بررسی بکنه ارگانهای امنیتی دیگه داره که ما مسئله هستم یا استاد هستم، در حالی که ما رتبه ما پوهنملش ما استاد هستم، ولی حق وکیل به خود میده که به کارت تازه گردن ما بکشه موضوع را بهانه کرد و ما را سلف کشید و لت کوب کرد.
صفی الله جلالزی مسئول نشرات و روابط عامه وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه امسال به امر رئیس جمهور اشرف غنی به ارگانهای امنیتی هدایت داده شده تا در این رابطه همکاری جدی نمایند.
ما قبلا شاهد همچو حوادث بودیم که در داخل حوزه های کنکور زورمندا داخل شدن، پروسه را اخلال کردن. وقتی که پروسه اخلال میشه زمینه تقلب و نقل اونجا مساعد میشه. آنن استادایی که با خود داشتن کلید جور میکنن در داخل اونمو حوزه امتحان، گرچه کشیدن کلید در خود و مرکز وزارت ناممکن بود و ناممکن هست و در اونجا کلید جور میکنن بعدن کلیدش توزیع میکردن. این چالش‌هایی بود قبل، اما حالا این موضوع بسیار جدی مطرح شده به خود شخص رئیس جمهور. رئیس جمهور به ارگان‌های امنیتی هدایت داده تا در قسمت همکاری بسیار جدی در عقد امتحان کنکور باید همکاری بکنن و از نفوذ زورمندا در داخل پروسه کنکور جلوگیری بکنن در زمان عقد امتحان.
یکی از شکایات دیگه که متعلمین داشتن در مورد لغو امتحان کنکور شبانه بود که سال گذشته نظر به نبود بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتونستن امتحان کنکور شبانه را عقد کنند. تعدادی از جوانان هم از اقدام وزارت ناراض بوده و امید خود از دست داده بودند. وارث یک تن از این جوانان بود.
خبر شده امتحان شبانه لغو شد. باور کنین که سر خودم، سر دیگر رفیقایم، سر همسینفای دیگه‌ام زیاد تاثیر منفی کرد. عمو در سایه را که یاد گرفته بود فکر کو که نسبتاً از یادش رفت. ایتو بسیار عکس العمل منفی نشان دادن قتی. ایتو یک بخاطر دولت باید جذب خود زیاد کنه نه کم. زیاد مردم است که مصروفیت داره، کار داره، تا دیگر کار میکنه به حساب نفقه خانواده را برآورده میسازه. امتحان باید می بود به خاطر که این مرکز بود، در مرکز باید این تو یک زمینه مساعد می بود.
اما آیا امسال بعد از سپری شدن امتحان کنکور عمومی امتحان کنکور شبانه گرفته خواهد شد یا خیر؟ پاسخ او را از آقای صفی الله جلالزی می شنویم.
قبلا به اساس نبود بودجه در سال 1394 ما امتحان در رابطه با برنامه‌های شبانه خود نداشتیم. خوشبختانه امسال با ما وعده کردند که در سال آینده این بودجه را بر ما میتن، مگر با تفاوتی که ما این برنامه را معقول سازی کردیم. یعنی قبلا 146 برنامه بود، حالا 65 برنامه داریم، وقتی که برنامه اضافی ما در حال لغو تدریجی قرار دادیم و فعلا در پروسه امتحان عمومی قرار داریم. تا ختم هود که این امتحانات خلاص میشه ما ان شاء الله امتحان برنامه شبانه را اخذ.
مسئله کنکور و تقلب از سالهای زیاد در کشور ما رایج بوده، اما با آنکه حرفهای بر عقض شفافیت در امتحان کنکور گفته می شود و خوشبینی های هم ارائه می شود، جوانان هم آرزو دارند تا یک امتحان کنکور شفاف و بدور از فساد و تقلب داشته باشند. باز به همین آرزومندی برنامه ی هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله یار و مددگارتان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی است.